موسى الكاظم. السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله جميعا ورحمة الله وبركاته.
مجله ورزشی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو فارس و علاقه‌مندان به برنامه‌های ورزشی، به خصوص فوتبال. با این مجله فوتبالی ورزشی کنارمون باشید. خب این برنامه هر روز از ساعت 9 تا حدوداً 9:20 دقیقه در کنار شماست و به فوتبال داخلی، فوتبال ملی و فوتبال باشگاه خارجی و حتی جام جهانی پرداخته میشه محتواش و امیدوارم که از بودن در کنار این برنامه لذت ببرید. مثل همیشه در کنارمون خانم فرناش جعفری حضور دارن در استودیو. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه خانم جعفری، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا. سلام خدمت شما آقای مانی آبادیان و همه شنونده های رادیو فارس برنامه مجله ورزشی. منم خوشحالم امروز باز هم در کنارتون هستم و قرار است فوتبال صحبت کنیم.
زنده باشی. مثل همیشه این برنامه دو بخش داره. بخش اولش اختصاص داره به فوتبال داخلی و فوتبال مربوط به تیم ملی یا تیم‌های باشگاهی یا هر چیزی که مربوط به فوتبال ایران میشه و بخش دومش هم به فوتبال خارجی اختصاص داره که میریم یه موسیقی میشنویم، برمیگردیم و میریم سر وقت فوتبال داخلی. برگشتیم استودیو. خانم جعفری، از بچه های فوتبالی مربوط به باشگاه هامون یا تیم ملیمون چه خبر؟ بخواهی راجع به تیم ملی صحبت کنین؟
بله، اجازه بدید درباره تیم ملی صحبت کنیم. خب تیم ملی فوتبال کشورمون بدرقه شد و رفت به اردوی ترکیه که اونجا در واقع هم یه آماده سازی قبل از جام جهانی داشته باشن، هم اگه امکان داشته باشه بتونن دوتا بازی تدارکاتی رو انجام بدن بدون بازی تدارکاتی راهی جام جهانی نشن. هرچی که ما دیدیم تو این هفته اخیر این بود که تیم الف و ب ایران جلو هم ایستادن و بازی کردن و خب الان زمزمه این هست و گفتن که دیگه در نهایت تیم گامبیا که در رتبه 116 رنکینگ فیفا قرار داره، قرار است که با تیم ملی فوتبال کشورمون توی ترکیه یه مساف دوستانه داشته
در واقع ما 20-21 رنکیم ولی اونا 116 همن.
میدونید که فدراسیون فوتبال کشورشون و رئیس فدراسیونشون و کل کشورشون تشکر کردن.
خوشحالن دیگه.
آره دیگه، به خاطر همه چیز از ایران متشکریم. حالا چرا این تشکر رو روانه ما کردن؟ اصلا یک کشور خیلی فقیری هم هستن، کشور کوچیکی هم هستن، به جام جهانی هم راه پیدا نکردن. حالا این دلیل تشکرشون اینه که خب فدراسیون فوتبال کشورمون کلیه هزینه های حضور تیم ملی فوتبال گامبیا در ترکیه رو تقبل کردن، هزینه رفت آمدشون، هزینه اسکانشون در هتل، هزینه بازی با تیم ملی فوتبال کشورمون، احتمالاً
حتی پول دمپاییشون.
حالا اگر که حتی احتمالاً خریدی هم داشته باشن تو ترکیه قرار
باشه راحت باشه.
آره، و جالب اینجاست که آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون رفتن یه رایزنی هم کردن با در واقع حالا سایر مسئولین کشورمون که بتونن این پول رو جذب کنن و خرج کنن. کاش که حالا که یه بودجه‌ای داره به هر حال از بیت المال صرف میشه، صرف میشد که ما با حتی یک در واقع رده لیگ ترکیه بازی کنیم یا یک تیم قدرتر، به هر حال این پول داره پرداخت میشه، جای بهتری خرج میشه.
تدارکاتی که میگیم یعنی واقعا به درد تیم ملی بخوره، بشه بازیکن‌ها خودشون رو محک بزنن تو اون بازی، یه ذره سفت و سخت باشه بازی.
دقیقاً همینطوره.
نیست متاسفانه.
و بعد آقای آبادیان الان در حالی دارن میرن، در واقع تیم ملیمون داره میره به اردوی ترکیه که همه بازیکنای در واقع یعنی همه لیگ‌ها داره برگزار میشه، همه کشورها دارن روال عادی خودشون رو طی میکنن و ما قراره بریم اونجا اردو بزنیم و احتمالا بعد شاهد یه بازی درون تیمی دیگه این بار به میزبانی ترکیه باشیم و حالا اون گامبیا. یعنی هیچ کدوم از بازیکن‌ها هم ملی پوشاشون در هیچ کدوم از تیم‌ها هم ملی پوشاشون در اختیار ندارن، همه میگن تو باشگاه هستن. حتی خودمون هم بازیکن‌های لژیونرمون تا روز آخری که تیم‌هاشون بازی دارن توی لیگ‌هاشون بعد حضور داشته باشن و تازه بعد از اتمام لیگ‌هاشون میپیوندن به در واقع تیم‌های ملی که خب یه پروسه زمانی چند روزه طول می‌کشه تا اونا هم بیان. در هر حال چیزی که مشخص هست اینه که خب ما با وضعیت نابسامانی از باب دیدارهای تدارکاتی داریم به جام جهانی وارد میشیم. جام جهانی که خب رقبای ما و سایر تیم‌هایی که در جام جهانی هستند به شدت دنبال اینن که تو این بازه زمانی که مونده تا جام جهانی برن و بازی‌های خوبی داشته باشن. سایر تیم‌های آسیایی با رقبای اروپایی، رقبای آمریکایی، و من امیدوارم که حالا این رایزنی‌ها حداقل تو اون روزهایی که ما در آمریکا هستیم یه رایزنی بشه، ما بتونیم با حتی یکی دو تا تیم در همون خود آمریکا به صورت تدارکاتی و دوستانه بازی کنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته.
خیلی خوب، این از تیم ملیمون که حالا به هر حال آرزوی موفقیت داریم برای این تیم، هرچند که نشانه های موفقیت خیلی توی مسیر که دارن طی میکنن دیده نمیشه، ولی خب امید داریم بازیکن‌ها بتونن غیرت ایرانیشون نشون بدن
ان شاء الله. منم امیدوار هستم. یه خبر بهتون بدم درباره درآمد تیم‌ها از داشتن بازیکن در جام جهانی، تیم‌های باشگاهی منظورم هست. جالب اینجاست که از ایران پرسپولیس خیلی خوش اقبال بوده، چرا که این در واقع درآمدی که پاداش که میدن به تیم‌های باشگاهی شامل دو فصل اخیر میشه، دو فصل اخیر حضور بازیکن‌ها توی تیم‌های باشگاهی، که خب درآمد تیم پرسپولیس از جام جهانی امسال 100,000 دلار هست که از الکسیس گوندوز قراره که برسه به دست پرسپولیسی ها، اونم به خاطر اینکه آقای گوندوز در لیست الجزایر برای جام جهانی حضور داره احتمال قریب به یقین در پست دروازه‌بانی. جالب بدونید که الجزایر به شدت با کمبود دروازه‌بان مواجه هست. خب آقای پتکوویچ سرمربی الجزایر 7 دروازه‌بان رو توی ذهن خودش داره، مهمترینشون آنتونی مانجیا هست که به دلیل در واقع مصدومیت حاضر نیست، دوتا بازیکن دیگرشون ماستیل و لوکا زیدان هم که خب اونا مصدوم هستن میرسن به جام جهانی، ولی به نظر که شرایط مناسبی نداشته باشن. برمن الکسیس گوندوز جزء مهره هایی هست که در لیست تیم ملی الجزایر قرار میگیره و چون در این لیست قرار میگیره که درآمد 100,000 دلاری شامل حال پرسپولیس میشه، چرا که خب توی دو فصل گذشته یکی از دروازه‌بانای پرسپولیس بوده، که خب خبر جالبی هست و به نظر درآمدزایی تقریبا خوبی برای تیم فوتبال پرسپولیس.
100,000 دلار به تیم پرسپولیس میرسه.
بله.
به واسه این بازیکن. خیلی خب، اینم از خبر مربوط به گوندوز. حالا اسم دروازه‌بانا رو آوردیم، بعد نیست که شما فکر کنم حتما شنیدین که آدان هم یک نظری داده راجع به رئال مادرید و مورینیو که انتخاب رئیس باشگاه رئال مادرید احتمالا میتونه باشه توی فصل جدید، که گفته آقای خاص بهترین راه حل رئاله و آربلو هم که میتونه بهترین دستیار برای مورینیو باشه. نظرتون چیه؟ مثلا آربلوا مثلا میاد دستیاری کنه برای مورینیو توی فصل جدید؟
اول درباره آدان صحبت کنیم. آنتونی آدان دروازه‌بان استقلال که اصلا موجودیتش در استقلال خب با یه در واقع تبلیغ کار تبلیغاتی خیلی بزرگ، این که دروازه‌بانی بوده که توی رئال مادرید، توی دروازه رئال مادرید بوده توی فصلی و خیلی دربارش صحبت شد و اینها که دروازه‌بان بزرگی داره میاد و بعد اومد توی دروازه استقلال قرار گرفت و خب دیگه فکر می‌کنم فاجعه ترین حضورش
برای یه جام 7 گل خورد.
بله،
یادم باشه خودم
اشاره به همین کنم که در آسیا 7 گل هم خورد و خب یکی از بدترین نتایج استقلال در آسیا رو رقم زد. ایشون به واسطه حضورش در رئال مادرید و آشنایی با جوی که این باشگاه داره این صحبت رو کرده و گفته که آقای خاص بهترین راه حل رئاله. از دید فوتبال خارجی بخوایم بهش نگاه کنیم با توجه به اتفاقاتی که هول و هوش رئال افتاده و نیمکتش و رخکنش به شدت با مشکل مواجه هست، شاید اون جدیت و اون سختگیری های آیه در واقع مورینیو بهترین راه حل باشه و حضورش بتونه این حواشی رو جمع کنه. اما از باب نتیجه گیری، چون آقای خاص تقریبا دیگه تبدیل داره میشه به آقای معمولی و خیلی خیلی معمولی از لحاظ تاکتیک، خب توی چند فصل اخیر حضورش توی تیمای مختلف رو دیدیم، شاید اون گزینه نباشه که مد نظر رئالیا باشه. رئالیا دوست داشته باشن دنبال جام هستن و دوست داشته باشن مثلا یکی در حد کلوب حضور داشته باشه. مطمئنم که آدان این اظهار نظر رو بر اساس شرایط رخکن رئال گفته و حال هوای رخکن رو میدونه که این اداره داشته.
آربلوا چی؟
این صحبتی که کردید، خب آربلوا همین الان با بخشی از در واقع رخکن باشگاه مشکل داره و حتی دخالت نکردنش در دعوای بین فدوالورده و شوامنی بحث برای باشگاه که چرا دخالت نکرده، جدا کنه بازیکن‌ها رو یا این تشنج رو جمع کنه. بنابراین حالا بعید میدونم که ایشون که در رأس نیمکت بوده بیاد کنار دست آقای مورینیو بیسته، ضمن که ایشون رکورد خوب و آمار خوبی توی آکادمی داره، شاید برگرده و توی همون آکادمی و یا توی تیم بی رئال به حیات کاری خودش به عنوان سرمربی ادامه بده.
ولی پیشبینیتون این نیست که دستیاری کنه؟ حالا هرچند که آدان
این نیست.
خب خیلی ممنونم، متشکرم خانم جعفری. ما یه فاصله میگیریم و برمیگردیم دیگه، میریم سر وقت فوتبال خارجی. خب برگشتیم، اینجا مجله ورزشی رادیو فارس و خانم جعفری اگه موافق باشین سری بزنیم به یکی از گروه های جام جهان، چون ما این گروه ها رو بررسی میکردیم. تا کجا رفتیم؟ تا گروه جی رفتیم. آره
امروز میخوایم گروه ای رو بررسی کنیم.
گروه ای رو بررسی میکنیم.
بله
خیلی خب، ای بی سی دی هم داریم یاد میگیریم.
بله خب ای بی سی دی
ای. بله بله
بر سراغ گروه ای رقابت‌ها، جایی که آلمان، کوراساو، ساحل آج و اکوادور چهار تیمی هستند که در این گروه حضور دارند. همین الان اسامی رو که می‌بینیم فکر می‌کنم که همه با هم متفق القول بدونیم که آلمان شانس صعود اول بدون شک.
همینطوره.
درسته.
کوراساو یه اسم خیلی ناآشناییه. حوالی کجای دنیا کره زمین
میدونید میشه؟ که کوچکترین تیم حاضر در ادوار جام جهانیه و کم جمعیت ترین.
چند هزار تا؟
150,000 تا.
جون من
از قطر همین کشور کوچیک‌تره.
150,000 تا جمعیت.
150,000 نفر جمعیت داره، مستعمره هلند این تیم. و جالبه بدونید که اکثر نفراتش هم اکثر قریب به اتفاقشون هلندی هستن. یه جزیره خیلی کوچیک در دریای کارائیب هست، اصلا از اون سمت هم توی انتخابی جام جهانی شرکت کردن و وارد شدن به جام جهانی. بعد نکتش اینه، اولین کوچکترین جام، رتبهشون 82 هست توی فیفا، لقبشون هم موج‌های آبیه.
موج‌های آره. آبی.
و نکته جالب برای پرسپولیسیا اینه که یک نام آشنا توی این تیم حضور داره، اونم یورگن لوکادیا هست. یه برهه زمانی اومد و
خیلی خوب گل زد، فکر کنم 5 تا گل زد توی چند تا بازی خیلی کم، رفت که دیگه پیداش نشد. و چه وزنه‌ای بود برای پرسپولیس، متاسفانه برنگه. لوکادیا پس بازیکن
کوراساو. بله آقای یورگن لوکادیا. درباره این کوراساو یه سری اتفاقات افتاده که خوبه اینجا همینجا بهش اشاره کنیم. به عنوان اولین تیمی که تو این گروه دربارش صحبت داریم می‌کنیم، دیک ادوکات مربی خیلی معروف هلندی سرمربی این تیم بود که تونست این تیم رو وارد جام جهانی کنه. اما بلافاصله بعد از اینکه اینها جواز حضور در جام جهانی رو پیدا کردن، آقای ادوکات از این تیم در واقع استعفا داد، چرا که فرزندش، دخترش مریض بود و می‌خواست به خانواده‌اش برسه. بعد دستیار ایشون اومدن و سرمربی این تیم شدن و حالا خبر رسیده که در واقع اون دستیار هم به واسطه نتایج بدی که توی بازی دوستانه گرفته رفته کنار و حامی مالی این تیم هم گفته که با این شرایط اگر که ادوکات نباشه من دیگه حمایت مالی نمی‌کنم. یه شرکت بزرگ گردشگری هست که اسپانسر و حامی مالی تیم کوراساو هست و همین حواشی باعث شده که تیم ملیشون با بحران مالی جهت حضور در جام جهانی مواجه بشه و فدراسیون فوتبال کوراساو دنبال اینه که دیک ادوکات رو برگردونه، چرا که اون مشکلات خانوادگیش هم رفع شده و میتونه که بیاد و روی نیمکت باشه. فعلا بحث هست و احتمال قریب به یقین آقای ادوکات به عنوان عنوان یکی از نام‌های مطرح برمیگرده. ایشون سنش هم بالا هست و اگر که برگرده به عنوان در واقع
مسن‌ترین
مربی
حال حاضر جام جهانی
هم شناخته میشه.
خیلی خوب. دیگه بعدش دیگه باید بره قشنگ استراحت کنه
بچه‌ها. بعد از این که حالا این تیم رو ببینیم اصلا میتونه باهاشون در واقع یه جورایی تاریخ سازی کنه یا نه، این تیم رو به رتبه برسونه. کوراساو. درباره کوراساو گفتیم، درباره آلمان هم بگیم. خب ببینید که آلمان کنار ایتالیا با گرفتن 4 جام جهانی و قهرمان شدن جزو پر افتخارترین تیم هاست، البته بعد از برزیل دومین تیم پر افتخار هستن. 21مین دوره حضورشون هست، رتبه 10 فیفا هستن و خب به نظر میرسه که دنبال این باشن که تو این دوره هم به اون رتبه‌های بالا برسن. اصلا هم بعید نیست آقای ناگلزمن در رأس این تیم. همیشه هم گفتیم، بارها گفتیم، وقتی که بایر مونیخ به عنوان تیم باشگاهی که شاکله اصلی تیم ملی فوتبال آلمان هست خوب هست، تیم ملیشون هم خوبه. حالا ببینیم این خوبیه که خب تا در واقع توی یورو هم دیدیم که تا رده‌های بالا تونستن بیان، این توی جام جهانی هم به کمکشون میاد یا نه، چیزی هست که در ایام جام جهانی خواهیم دید. ساحل آج رتبه 34 فیفا، لقبشون فیل‌ها هست، برای 4مین بار توی جام جهانی حضور پیدا می‌کنن. دو دوره قبلی هم نبودن، اونها هم به هر حال تیمی هستن که از آفریقا اومدن و دنبال شگفتی سازی و صعود هستن از گروهشون، هرچند که توی بارهای قبلی هر بار حذف شدن در همون دور گروهی. اکوادور از آمریکای جنوبی اومد، رتبه 23 فیفا، 5 دوره در جام جهانی حضور داشته. یعنی یکی از بازی‌های تکراری این گروه بازی آلمان اکوادور هست. سال 2006 با هم مساف کردن تو اون جام جهانی و جالب اینجاست که تو همون سال 2006
که میزبانم آلمان بود،
بله، که هم گروه تو همون سال 2006 که هم گروه با آلمان بودن از گروه صعود کردن. حالا باید ببینیم که این دژاوو بازم اتفاق میفته و آیا دوباره توی این همگروهی تیم ملی فوتبال اکوادور میتونه صعود کنه یا نه، که خب میگم ببین همگروهی با آلمان براش خوشیوم نه یا نه که توی ایام جام جهانی میبینیم.
ما چند تا بازی تدارکاتی هم با اکوادور داشتیم. اکوادور به لحاظ کیفی هم نزدیکه به فوتبال ما، یعنی خیلی فاصله آنچنانی نداریم.
بله.
اما تو این گروه به جز آلمان شما پیش بینیتون صعود کدوم تیمه؟
من به نظرم اکوادور توی دور گروهی هم خیلی آمار خوبی داشت و به عنوان تیم دوم از آمریکای جنوبی صعود کرد، بالاتر از برزیل و شیلی و خیلی از تیم‌های دیگه، اوروگو، این تیم‌ها، و به نظرم شانس دوم صعود این گروه اکوادور باشه.
پس برای ساحل آج خیلی شانسی قائل نیستین به عنوان
تیم
دوم؟
شاید تیم سوم.
خیلی ممنونم خانم جعفری به خاطر توضیحاتتون راجع به گروه ای رقابت‌های جام جهانی امسال. داریم نزدیک میشیم به این رقابت‌ها و ما بیشتر راجع به جام جهانی حرف خواهیم زد در این برنامه. متشکرم از همراهی شنونده هامون با مجله ورزشی فوتبالی رادیو فارس. فردا ساعت 9 منتظرمون باشید. قربون همتون، خداحافظ.
رادیو فارس،
موج FM 94 مگاهرتز، AM 666 کیلوهرتز.
یادت غزل می شود و قصه و اسمت زمزمه ی هر لحظه. تا جان دارم تا مهرت به دل است ای مهر تابان.
میدونید ما تو این خونه خیلی خاطره داریم، با اینکه بعد رفتن بزرگترها مثل قبل نمیشه، ولی برکت حرفها و خاطره هاشون باعث میشه ما دور هم جمع بشیم. تو همین خونه قدیمی ته خیابون بوستان کوچه 12 هیچ کدوممون نه صدای خوبی داریم نه تو شعر حفظ کردن خوبیم، ولی شعرهای آقا بزرگ خوب یادمونه. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. آقا بزرگ تو بازار مغازه‌دار بود و چای فروش بود. معروف بود به خوش حسابی، مهربونی و مردمداری و هزار تا چیز دیگه که آدم کیف میکنه در مورد عزیزش بشنوه. اما آقا بزرگ ما یه خصوصیت یا یه استعداد داشت که تعریف‌ها رو در موردش یه جور دیگه میکرد. صدای خوشی داشت. از اون صداها که حرف میزنه انگار دنیا باهات حرف میزنه. یه حزنی، یه نجابتی تو صداش بود که باعث میشد بشینی پای حرف زدنش. احترامش برامون واجب بود، ولی وقتی حرف میزد یه چیز دیگه بود. میخوب میشدی سر جات. البته که کم حرف بود و سر وقت حرف میزد همه سکوت میکردن، حتی بادی که تو درخت توت میچرخید، حتی تیک تاک ساعت آلمانی قدیمی که تو حال آویزون بود. همه چی ساکت می شد تا آقا بزرگ بخونه. البته که شعر زیاد زمزمه می کرد، ولی بیشتر برای دل خودش می خوند و کسایی که بهشون ارادت داشت. خودش می گفت مهر او باشد تابان می شود احوال ما.
بشناز نه چون حکام و ید می کند. از جدایی ها از جدایی ها شکایت می کنه.
آقا بزرگ چارپایه داشت. اونایی که قدیمی بازارن میدونن، روزخونای قدیمی اونایی که میتونستن یه جمعیت رو با صدا و شعرشون یه دست کنند، یه چارپایه داشتن، میذاشتن وسط جمعیت که صداشون برسه به همه. آقا بزرگ ما هم همین بود. اما خب هر مراسمی رسم و آداب خودشو داشت. برای بعضی ها اتفاقای مذهبی کوچه خیابون بسته میشه، برای بعضی های دیگه نه، قم همونه ها، ولی شکل مراسمش فرق میکنه. در خونه آقا بزرگ که باز بود، بعضی اوقات که بچه ها و نواها نبودن، خودش و خانم جون چند تا از در و همسایه ها جمع می شدن، مشکی می پوشیدن و رو به قبله می شستن و روزه‌ای جمع و جور برگزار می کردن. ما بعدها از داستانهای این روزه ها شنیدیم. شهادت امام جواد علیه السلام بوده و آقا بزرگ ظهر زودتر میاد در خونه. مغازه رو ول نمی کنه که خلق خدا نیازشون رفع نشه. شاگرد مغازه بوده. خودش بعد نماز جماعت ظهر میاد خونه. حتما خانم جونم چای رو دم کرده بود و خرما تو اون ظرف بلوری آبیش میچیده که آقا بزرگ بیاد و یه روزه جمع و جور داشته باشن. آها یادم رفت بگم. اینطور بود که در باز بود و هر کسی میومد و میشست. تهش هم چای میخورد و میرفت. غریبه و آشنا نداشت. القصه آقا بزرگ مشغول خوندن میشه. باور نتوان کرد سلامی بفرستیم، آنگاه از این خانه جوابی نفرستند. دیوار حرم شسته به اشک است بگویید، تا قمصری از آن عطر و گلابی نفرستند. Thank you. که صدای گریه یه نفر از تو حیات شنیده میشه. خانم جان میگفت تعجب کردم که کیو چرا نیومده داخل. خواستم برم دعوتش کنم داخل که آقا بزرگ همونطور که رو به قبله بود و روزه میخون یه دستی تکون داد که یعنی بشین سر جات. صدای روزه آقا بزرگ تو خونه پیچیده بود و صدای گریه که معلوم شده بود صدای یه مرد کم و زیاد از تو حیات میومد. در وجود تو جود را دیدم، جلوه های سجود را دیدم، تشنه بودم تو را صدا زدم و مهربانی روح را دیدم. خانم جان بعدن کاملترش رو تعریف کرد که وقتی روزه تموم شد آقا بزرگ رفت تو حیات با یه استکان چای برای مهمون دلشکسته‌ای که گریه هاشو همه شنیده بودن. میخواسته بره، آقا بزرگ نگهش داشته، حرف زده بودن، چی گفتن خدا میدونه، ولی آقا بزرگ آرومش کرده بود. گم شده بود، از کجا و چرا بازم نمیدونیم، ولی روز خوبی به خونه ما رسیده بود. بعدها فهمیدیم مشکل خونه داشته و سقفی بالای سر نداشته. ناراحت خودش نبوده، ناراحت زن و بچهش بوده، ولی نذر کرده بود برای صاحب روزه اون روز آقا بزرگ که باز چه گره زندگیش، که روشن چه راه زندگیش. آقا بزرگم گفته بود که بی دلیل نیست اومدنش. خلاصه ذکر یا جواد رو گفته بود. بازم برای اون مرد گفت مهر او باشد تابان می شود احوال ما. از قدیم اینطور بوده نه؟
ای دوای درون خست دلان مرهم سینه شکست دلان
بر مادر عزیزم. دلتنگ شما هستیم و نگران حال قلبتان که بازی در می آورد یا نه. ما دعاگویتان هستیم. هر روز دم غروب اسمت و دوله جان عمه آقا محمد خواست دعاگوی شما هستن. اسم همه بیماران را می برن، مخصوصا شما را. خدا خیرشان دهد. دل مهربانی دارند و نفس گرم. همگی خوب هستند. بیگم جان سرفش بهتر شد؟ این که به جز مریضی از خانه پدری چیزی این روزها نمی شنوم دلم را خون می کند. دیروز خانم والده آقا محمد گفتن به نیت شما نذری کنیم. همش با خودم می گفتم چه بر این ذهن پریشان آمده که یادش رفته نذرها برای شما کند. رویم سیاه. اما این هفته برای فرزند امام هشتم نذر کردم که روز شهادتشان حلوا لقمه کنم و به نیازمندهایی که در خانه را عادت دارند بزنند بدهم. از صبح زود بعد از نماز صبح پای تف دادن آرد بودم. بویش خانه را برداشته بود. همه را از خواب بیدار کرده بود. آقا محمد وقتی فهمیدند برای چه اینقدر زود پای آتش ایستادم